أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یه مقدار این اوائل بحث و جلسه گذشته توضیح داده بودیم. برای اینکه کمی جلو بریم، بذارید من تطبیق بکنم بریم جلو تا برسیم به مطالب تازه تر و اونجا توضیح بدیم. فرمودن که فهیه یعنی حجیت اذن من شؤون کون الامر مولا. حجیت از حالات و شؤون این است که امر مولا باشد. پس حجیت دائر مدار مولویت امر است، دائر مدار این است که اون شخص امر کننده مولا باشد. اما اگر مولا نباشد چطور؟ حجیتی هم در کار نیست. و مستبطنتون فی نفس افتراب المولویه، همین که شما مولویت را فرض کردید در درون آن حجیت هم قرار گرفته است. فحین ما نقول ان القطع به تکلیف المولا حجتون ای یجب امتثاله عقلا. اینی که وقتی حینمان نقول، وقتی که ما میگوییم قطع به تکلیف مولا حجت است، ای یعنی یجب امتثاله. بدونید مثل چی مونه؟ مثل این که شما بگید زیدون العالم عالمون، زیدون العالم عالمون، زیدی که دانشمند است دانشمند است. یا بگید زید دانشمند دانشمند است. این مثل این میمونه. میفرماید که فحینما نقول، ارسان خطون که ان القطع، من عبارت رو جا انداختم، بله 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 من از پیدا نمیکنم. فحینما نقول، فحینما نقول ان القطع به تکلیف المولا حجتون، قطع به تکلیف مولا حجت است، ای یجب امتثاله عقلا، یعنی واجب است امتثال تکلیف مولا عقلا. که اننا قلنا ان القطع به تکلیف من یجب امتثاله، یجب امتثاله. چرا اینو میگن؟ یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید، چون حالا جلسه قبل گفتیم ممکنه فراموش کردید. چند خط بالاتر مولا رو تعریف کرده بود. مولا کیست؟ المولا هو من له حق الطاعه، ای من يحكم العقل بوجوب امتثاله و استحقاق العقاب على مخالفته. مولا چه کسی است؟ مولا کسی است که امتثال امر او واجب است. پس اگر شما بگید امتثال امر مولا واجب است، در واقع دارید این طور میگید، میگید امتثال امر کسی که امتثال امرش واجب است واجب است. به این اصطلاحاً میگن قضیه ضروریه به شرط محمول. اینطور میگن قضیه ضروریه به شرط محمول. مثل که میگید آدم خوب خوب است. خب معلومه دیگه، آدم خوب که بد نمیشه، آدم خوب خوبه دیگه. مثل این که بگید که فرض بفرمایید که هر کدوم زید دانشمند دانشمند است. خب خودتون این میگن قضیه ضروریه است. چرا ضروریه شده؟ چون به شرط محموله. مثل که بگید اگر در باز باشد باز است. ها خب معلومه دیگه، اگه دروازش باز بود، میخواد اگه دروازش بسته است که نمیشه که. ها میگه در باز باز است، چراغ روشن روشن است. بیا بنده خدا پیرمردی بود، محروم بود از خوردن نمک، من عشق کردم نمک بخوره، خیلی با عشق و علاقه از نمک یاد میکرد و بله غزلیاتی در متن نمک داشت، چون محروم بود. از اون به اینکه میگفت آقا غذای بی نمک بی نمک، غذای بی نمک بی نمک. احسنت غذای بی نمک. نه بگم اون بی نمک دومی رو که میگفت منظورش یعنی بی مزه و بی خود. آره بی مزه و بی خود، اینطوری منظورش بود. ولی منظور شما یه وقت است که میای محمول را در موضوع اخذ میکنید. وقتی محمول را در موضوع اخذ کردید، همیشه این هم ضروری میشه، همیشه دیگه میاد. عرض کردم انسان دانشمند دانشمند است. خب مگه میشه انسان دانشمند غیر دانشمند باشه؟ شما دانشمند مگه محمول نیست؟ اینو میبرید تو موضوع، موضوع محمول دیگه. بعد نگاه نکنید، من انسان دانشمند است، انسان موضوع، دانشمند است محمول. خود محمول رو میگیرید میبریدش تو موضوع قرارش میدید، میشه انسان دانشمند دانشمند است. این همون است که گفت آنچه در جوی میرود آب است، مثلا خیلی امر بدیهی به نظر میرسه. لذا به این میگن ضروریه، یعنی بدیهیه ها، قضیه ضروریه به شرط محمول. ما وقتی میگیم که امتثال مولا واجب است، یعنی امتثال کسی که امتثالش واجب است واجب است، اینطور میشود. میدونید چی دارد آقای صدر میگرد؟ نه نکتر میگرید یا نه، این همین استبطان رو داره توضیح میده. ایشون فرمودن حجیت در درون مولویت وجود دارد، درک اینو توضیح میدن که وقتی شما مولویت رو پذیرفتید حجیت تو دلشه، در درون خودش، اصلا دیگه لازم نیست بگید، حتی وقتی خوب شد مولا حجیت هم این میشه اون وقتی امری که در درون هست و ذاتی هستش ها، این شکلی میشه. خیلی خوب میفرمان که کاننا قلنا ان القطع به تکلیف من یجب امتثاله، یجب امتثاله و هادا تکرار لما هو بل مفترض، این تکرار همون چیزیست که فرض شده بود که عرض کردیم اصطلاحا به این میگن قضیه ضروریه به شرط محمول. فلا بد ان ناخذ نفس حق الطاعه والمنجزيه المفترضه فی نفس کون الامر مولا لنرا مدا مال المولا من حق الطاعت علی المأمور. پس به ناچار باید اخذ بکنیم خود حق الطاعه و منجزیتی که فرض شده است در خود بودن امر مولا، این که ما امر مولا باشد را، اینو اخذ بکنیم. اخذ بکنیم رفقا میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چی اخذ بکنیم؟ یعنی تحت بررسی قرار بدیم. ها؟ اینو بیاریمش زیر میکروسکوپ. اینو بیاریم تحت بررسی قرار بدیم. منظور این هستش. میفرماد که فلا بد ان ناخذ نفس حق الطاعه والمنجزيه المفترضه في نفس كون الامر مولا لنرى مدى مال المولى من حق الطاعه على المأمور. مدى یعنی چی؟ یعنی میزان، درسته؟ تا اینکه ببینیم میزان آنچه که برای مولاست از حق الطاعه، یعنی میزان حق الطاعه ای که مولا دارد برگردن مأمور چقدره؟ نه و هل له حق الطاعه فی کل ما یقطع به من تکالیفه. بس این یه حالت شد، آیا برای مولا حق الطاعه است در هر چیزی که مکلف قطع پیدا کند به آن از تکالیف مولا، که نظر مشهور علما همینه. مشهور میگن اگر شما قطع داشتی منجزیت و حجیت هم میاد، لذا قاعده معروف رو میگن. چی میگن مشهور؟ قاعده مشهور چه؟ قبح العقاب بلا بیان، قبح العقاب بلا بیان. منظورشون از بیان هم همون قطعه، در واقع بلا قطع. اگر قطعی نباشد عقاب و عذاب قبیح زشت، مولای حکیم چنین کاری نمی کنه. وقت ما میگیم خب آقا پس شما چیکار میکنید با خبر واحد مثلا که قطع نمیاره زناوره، میگن خیلی خوب او هم ملحق میکنیم به قطع دیگه، هی اینا یه جوری میچسبونن بهش، وگرنه اصلش مال خوده قطعه. پس سوال، نظریه رقیب و مخالف حق الطاعه چه نظریه ایست؟ نظریه قبح العقاب بلا بیان. اینا در مقابل حق الطاعه است. مشهور، مشهورت جدیدی ها منظور هست، قائلن به قاعده قبح العقاب بلا بیان، میگن عقل اقتضا دارد قبح العقاب بلا بیان را، و شهید صدر میگن نه خیر، این قاعده قاعده عقلی نیست بلکه قاعده بیعقلیه، عقل اقتضا دارد حق الطاعه را. این دو تا نظری در مقابل همدیگه قرار دارن. بگذرید. خب قاعده قبح العقاب بلا بیان چی فرمود؟ مشهور جدیدی ها، مشهور جدید، لااقل از وحید بهبهانی به این ور خیلی از آقایون، بگیم اون آقایون قائلن
شهید صدر همین اینه.
بله
دروزه هم
به نه همینه،
فقط
شهید صدر من حضا حضوه شاگردانش پیروانش و غیر از شهید صدر هم مرحوم آیت الله آصف محمد محقق داماد، ایشون هم یه چیزی شبه همین حق و طاعه رو قبول داشتن، یعنی نه قبل شهید صدره منطقه خب فاصله داشتن بابیشون، تو قم بوده شهید صدر، تو نجف بوده دیگه با هم تقریبا همزمان هم دارم، حتی در رده اساتید شهید صدر است، تا بلازه رده جز اساتید شهید صدره، منطقه ایشون یه چیزی شبیه به حق و طاعه قبول دارن، در هر صورت این مقداری که قبح قابل و بیان رو قبول ندارن شبیه شهید صدرن. شاگردان محقق داماد مثل آقای شوبری زنجانی، مثل آقای مکارم، اینها اونا هم قبح قابل و بیان قبول ندارند، اما به روشنی به نظریه حق و طاعه شهید صدر نرسیدن، فقط در این جهت که قبح قابل و بیان قبول ندارن از این حیث شبیه هم دیگه هستن. البته ظاهرا آقازاده یا آقای محقق داماد یا یه آقای دیگری، حالا فراموش کردم، سالیان قبل خیلی سال پیش شو مصاحبهش کردن، گفته بوده که شهید صدر این نظریه حق و طاعه رو از پدر من گرفته و مثلا به نام خودش معرفی از پدرم یا از مثلا مرحوم محقق داماد، حالا اینا مصاحبه با پسرش می‌دادن، فراموش کردم، خیلی سال پیش دادم. بعد توضیح میداد، میگفت توضیحش اینطوریه که تقریرات آقای محقق داماد بزرگ رو یا آقای نوشته بوده که اومد دنیا رفت، امام موسی صدر ایشون هم شاگرد محقق داماد بوده، او این بخش از تقرات گرفته رو مطالعه کنه، بعد رفته نجف، خب احتمالاً اینا رو با خودش برده بود، اونجا مدتی با شهید صدر مباحثه میکردن، احتمالاً همین تقرات رو آورده بودن با هم مباحثه میکردن و عرض مطلبتون که به احتمالاً تو همون گفتگوها احتمالاً ایشون به این نتیجه رسیده و نمیگم محاله ممکنه، اما خیلی مشکله، یعنی میدونید خیلی مسیرش طولانیه، عرض مطلبتون که آره دیگه یه مقداری حالا دیگه آره اصلا خاطر میشه. نه این میگم نظریات ممکنه که انسان به گوشش بخوره، ولی آنچه که هست، خب الان نوشته های مرحوم محقق داماد هم هست دیگه، یعنی اون تقریرات بحثای ایشون هم هست، بحث آقای صدر هم هست، بهترین داور این است که ما هر دو رو بخونیم با هم مقایسه کنیم، خیلی روشن میشه. آنچه که هست نه، انصافا اون حق و طاعه‌ای که شهید صدر بنا کرده یک ساختمان عظیمه، اونی که مرحوم محقق داماد میگه یه امر خیلی جزئی هستش. اگر هم شما بگویید که همون امر جزئی رو شهید صدر گرفته و به این ساختمان عظیم تبدیل کرده، باز خودم اینم از نبوغ ایشونه که تونسته همچین چیزی بسازه، ولی در این حال باز هر اصل این مطلب به خود محل اشکال هست. بگذاریم، حالا ما خیلی نکار نداریم حرف کجا اومده. خب میفرمایند که و هل له حق الطاعه فی کل ما یقطع به من تکالیفه یا یقطع به من تکالیفه، آیا مولا داره حق الطاعه در هر چیزی که قطع پیدا می شود به آن چیز از تکالیف مولا، این من بیانیه است نسبت به ما یقطع، یا بگیم ما یقطع که فاعلش همون مکلف باشه، اوسع من ذلک، یا اینکه نه گسترده تر از این است، به ان یفترض حق الطاعه فی کل ما ینکشف لدیه من تکالیفه ولو به ظن او الاحتمال، وسیع تر باشد. یعنی چی؟ یعنی فرض شود حق الطاعه در هر امری که منکشف شود در نزد مأمور، لدیه هاش به اون مأمور میخوره، به اون مکلف میخوره، من تکالیفه یعنی از تکالیف مولا، ولو به ظن و الاحتمال، ولو اینکه این انکشاف ظنی و احتمالی باشد. ما عرض کردیم انکشاف یعنی کشف شدن امر مولا، اون بالا نگاه کنید، میتونه 100% باشه قطع، میتونه 70-80-60% باشه ظنه، میتونه زیر 50% باشه بفرمایید که احتمال هستش. خب ما چی میگیم؟ میگیم آقا این مولا یه مولاییه که انقدر حق و طاعش گسترده است که حتی اگر احتمالاً بدی که چیزی از تو میخواد باید بری انجام بدی، یه وقتی اینجا به شما بود گفتم، کجا بود گفتم، که یه وقتی خدمت یکی از بزرگان بودیم از شخصیت از مراجع، خیلی سال پیش، خیلی سال گذشته، بعد در تقدیر محضر مبارکشون بودیم، چای آوردن، چای ها تو این استکانای کمرباری که خیلی زیبا و جالب و خود چای هم خیلی خوش رنگ آلبالویی از این شکل خاص، چای آوردن، دو تا چای برای بنده و برای ایشون، چای ریخ گذاشتن، من بهشون گفتم که حضرت آقا این محتمل الخمریه است، رنگش جوریست که احتمال خمر داره، گفتم آقا این محتمل الخمریه است، ایشون گفتش که خیلی خوب، گفتم آخه مرحوم آقای صدر میگه احتمال منجز تکلیفه، ایشون گفت بی خود میگه چایش خود. خیلی رد قوی بوده. من گفت بی خود میگه. خیلی خوب. ارفا هستیم که اوسع من ذالک به ان یفترض حق الطاعه فی کل ما ینکشف لدیه من تکالیفه ولو به ظن اول احتمال. یا این که بگیم نه، دایره حق الطاعه مولا خیلی وسیع تر از اینه، به این که فرض شود حق الطاعه در هر امری که منکشف شود برای مأمور و برای مکلف از تکالیف مولا، ولو به ظن اول احتمال، ولو اینکه اون انکشاف انکشاف ظنی یا احتمالی باشد. پس این دوتا رأی شد. رأی سوم او اضیق من ذلک، اگر میخواید شماره بذارید میتونید شماره بذارید، و هل له حق الطاعه یک، او اوسع من ذلک شماره دو، شماره سه او اضیق من ذلک. یا اینکه بگیم نه، از این ارسام خواهدتون که مزیقتر و محدودتر هست، به ان یفترض حق الطاعه فی بعض ما یقتع بهی من التکالیف خاصتاً. یا اینکه بگوییم که نه، این مولا حق الطاعه دارد فقط در بخشی از احکامی که ما به او قطع پیدا بکنیم. اوامر زیادی دارد، فقط بخشی از مواردی که ما بهش قطع پیدا بکنیم اینا لازم اون اجراست. ای چطور تصویر میشه؟ مثل اخباری ها، بعض الاخباریین میگن در صورتی که قطع شما منشأش مثلا روایات باشه یا قرآن باشه این قابل پذیرش، اما اگر منشأش دلیل عقلی باشه قابل پذیرش نیست. خب یعنی اگر مثلا شما قطع پیدا کردید به یه امری، امر مولا قطع پیدا کردید به یه امری، اما قطع شما از طریق عقل حاصل شده بود، میگن بذار کنار، بذکران. طبیعتا همه اخباری این حرف رو نمیزنن، ولی بعض الاخباری این طور میکنن. پس دایره حق و طاعه مولا رو محدود میکنن، دایره حق و طاعه رو محدود میکنن. خیلی خوب، من متوجه سوال حضرت عالی نشدم. آها، میخواد بگید ما مقدمه واجب؟ نه، حالا اون که بحث دیگه ایست. حالا بله، اون اصلا اصل وضوع که از مسلمات دینه، و این که لا صلاته الا به طهورن، این هم که ما داریم ها، دقت میکنید چه از بکنم که نماز بدون وضو نمیشود. اینا رو دیگه راه میان، شما نگران نباشید. آها، اون بله، اون بسته است. انشالله موقع سینه زنی انشالله عرض کن خدمتون. خب او از یک و منزاله. پس این، پس آقا اگه بخوایم شماره گذاری کنیم، شماره یک میشه قول مشهور اصولیین، شماره دو نظریه حق الطاعه شهید صدر یا نظریه شهید صدر، شماره سه نظریه بعض الاخباریین. این که من میگم بعض الاخباریین احتیاط میکنم، چون وگرنه معمولا آقایون میگن کل الاخباریین، مثلا بنده احتیاط میکنم، میگم شاید بعضیشون قائل نبودن، اینطوری هم نبوده است، مثلا میگم بعض الاخباریین اینطوری است. ببین مثلا فرض کنید که اهل عرفان وقتی میخوان مثال بزنن کسی که چیزی نمیفهمه، اهل فلسفه رو مثال میزنن، میگن این بنده خدا نمیفهمه مثلا. پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سختی تمکین بود. اهل فلسفه وقتی میخوان مثال بزنن کسی نمیفهمه، متکلمین رو مثال میزنن، میگن این بنده خدا نمیفهمه، اینا متکلمن نمیفهمه. بخاطر دست بالا دست بسیار دیگه. حالا معمولا سلام میکنم، حالا معمولا اصول اینا زورشون به اخباری رسیده، وقتی میخوان میگه یک کسی حرفای خیلی بیخودی میگه که اخباری بنده خدا دیگه چیکار میشه کرد. بگذاریم بعد تقدیم میفرماید که بله، به ان پس قول سوم او اضیق من ذلک که قول بعض الاخباری این باشد، به ان یفترض حق الطاعه فی بعض ما یقطع به من تکالیف خاصتا. این حق الطاعه فقط در بخشی از مقطوعات باشد از تکالیف به شکل خاص، محدودتر شد دیگه. دا اضیق یعنی تنگتر، اون دایره تنگتر شد، محدودتر شد. خب و ها کذا یبدو ان البحث فی حقیقته بحث عن حدود مولویت المولا. رفقا همین نکته که دارد میگد ایشون در حقیقت دارد میگد بحث از مبانی کلامی اجتهاد است. نه کلا میخوام بگم حالا همیتی که یا هر حرجا، فقط این بحث، بحث حق الطاعه بالاصاله بحث کلامیه، بحث حق الطاعه بالاصال کما اینکه قبه قابل و بیان هم یه بحث کلامی هست ها، اینا یه بحث کلامی هن. چون در علم کلام به خوبی بحث نشده، درست بحث نشده، علمای اصول ناچار شدن از اینا در علم اصول بحث کنن، وگرنه حق این بود که اینا در مقدمات بحث میشد. در کجا؟ در مبانی کلامی اجتهاد. من یادم میاد اوائل درسی که با شما داشتیم، شاید یه مقداری اون جلسه اول اگر اشتباه نکنم، در مبادی کلامی اجتهاد یه توضیحاتی دادم، دوستان مراجعه کنن به اون بحث اگر دلشون خواست. ولی به هر حال اینم یکی از همون بحثاست که ما به ناچار در علم اصول بحث میکنیم، گرچه جاش توی بحث علم کلام هست. خب میفرم و هاکذا یبدو، یبدو یعنی یظهر، این چون این آشکار میشود که بحث در حقیقتش بحث از حدود مولویت مولاست و ما نؤمن بهی له مستقن، به ایمان برمیگرده، به عقاید برمیگرده، و ما نؤمن بهی له مستقن من حق الطاعه، اون میزانی که اون چیزی که ما ایمان داریم به آن لهو برای مولا مسبقاً، یعنی از پیش، من حق الطاعه، یعنی آن حق الطاعه‌ای که ما برای مولا قائلیم. خیلی بخوام فارسی تر بهتون بگم آ رفقا، حق الطاعه یعنی احترام. یعنی احترام. شما چقدر به این مولا احترام میذاری؟ چقدر براش حرمت قائلی؟ اینقدر براش حرمت قائلی که حتی اگر احتمالم بدی چیزی ازت بخواد براش انجام میدی؟ یا نه فقط وقتی قطع داشته باشی، یا نه حتی پایین تر، حتی فقط بعضی از قطعاتو قبول داری، با بقیش قبول نداری. مثلا ممکن است که شخص به مولا میگه آقا مولا، جناب مولا، من شما رو خیلی قبولت دارم، حرفاتم گوش میکنم، ولی اگر اوامر تو و دستورهای تو از طریق فلانی به من برسه من انجام نمیدم، من به حساسم، اگر فلانی بیاد خبر بده به من که مولای همچین نظری داره من انجام نمیدم. انگار این بعض الاخباری هم دارن به مولا همینو میگن، میگن آقا مولا، آقا مولا، ما خیلی حواسو داریم، اما اگر عقل بیاد به من خبر بده که توی همچین خواسته‌ای داری ما انجام نمیدیم. حواسو جمع کن، از دوست داری بگی تو قرآن بگو، تو روایت بگو، از طریق عقل چیزی به ما نه. بله عرض خواهدیم که و هاکذا یبدو ان البحث فی حقیقتی بحثون ان حد مولویت مولا و ما نؤمن بهی له مسبقا من حق الطاعه فعل الاول، اون ستا شماره که گفتم بذارید اینجا به درد خورد. فعل الاول، اون اولی که نظریه مشهور بود، قبح قابل بیان بود، تکون المنجزیت و ثابتتن فی حالات القطع خاصتن، فقط در حالت قطع حجیت وجود دارد، لذا قبح عقاب بلا بیان یعنی بلا قطع، خب ظن و احتمال رو شامل نمی شود. و علی الثانی تكون ثابته فی کل حالات القطع و ظن و الاحتمال، اما بنابر نظریه دوم همه حالات قطع و ظن و احتمال، در همه این حالات حجیت وجود دارد و ثابت است، یعنی موجود است. و علی الثالث تكون ثابته فی بعض حالات القطع، اما بنابر نظر سوم الحجیتو ثابتتون یعنی موجودتون فی بعض حالات القطع. این تا اینجای مطلب. خب ما تا اینجا مسئله رو فهمیدیم که باید به عقلمون مراجعه کنیم، ببینیم عقل میگوید حق الطاعه مولا از قبیل نظر اول است یا دوم یا سوم. میگیم آقا جناب عقل نظر شما چیه؟ میگه حالا عقل خودمون که نمیرسه، بریم سراغ عقل آقای صدر، ببینیم عقل شما به کجا کشیده. مثلا ایشون میگد عقل من خیلی، من عقلم به کار انداختم، به نتیجه رسیدم که نه، نظریه دوم درسته، این مولا به خاطر منعمیتش، رازقیتش، قبل از اینها خالقیتش، الوهیتش، ربوبیتش، به خاطر همه اینها اینقدر حق و طاعش برگردن ما گسترده است که هر امری از اوامر او که منکشف بشود، به هر میزانی از انکشاف ولو به اندازه احتمالم که باشه، این لازم و طبعیه هست. بله جان. بعد یه دوره دیگه من درس جلسه قبل رو ارسان خواهدتون، دوست دارید من بگم؟ نه دیگه جلسه قبله. ببین هجا، مشهور فرمودند که القطع و بذاتهی حجه، مشهور گفتن حجیت مال خود قطعه. آقای صدر گفت نه، این حجیت و منجزیت مال خود قطع نیست، مال مولویت مولاست. شاهدش چیه؟ شاهد اینه که خیلی وقت شما قطع پیدا میکنی اما انجام نمیدی. چرا؟ چون مولویت مولا ضعیف بوده یا اصلا مولا نبوده. دقت میکنی چه ارز کنم؟ پس آنچه که حجیت دارد خود مولویت، حجت در درون مولویت قرار داره. بله مال اونه، بله از اون ناشی میشه.
مولویتی که ما
بحث
پیدا کنیم به ما گفته نه که احتمال
20% ببین همین این دایره مولویت، دایره مولویت. خب حالا ببین این مولا در چه حدی است؟ عرض کردم دیگه یه وقتی این مولای ضعیفیه، حتی مثلا یا آقا برو آب بیار شما تکون نمیخوری، آقا با تو هم برو آب بیار خیلی خوب، حالا آقا برو آب 10 دفعه باید بگه تا شما تکون بخوری. مولا هست اما مولویت ضعیف. اما یه مولایی است که اینقدر مولویتش قویه، نه تنها به شما نگفته، نه تنها خبر موثقی هم به شما نرسته، فقط احتمال میدی آقا این تا 20 دقیقه دیگه خواب بیدار میشه، ممکنه آب بخواد، بدو آب بیار. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این دایره مولویته، دایره مولویت. میفرمان که ما نظرمون نست که نظر دوم درسته، یعنی دایر مدار انکشاف است به هر میزانی که باشد، چه قطعی چه ظنی چه احتمالی. والذی ندرکه به عقولنا ان مولانا سبحانه و تعالی، مولای ما که همون خداوند سبحانه و تعالی باشد، خداوند پاک و بلند مرتبه باشد، لهو حق الطاعه، دارای حق الطاعه است، فی کل ما ینکشف لنا، در هر چیزی که برای ما منکشف بشود، من تکالیفه بالقطع او بالظن او بالاحتمال، هر تکلیفی از تکالیف او بر ما منکشف بشود، چه به وسیله قدر، چه به وسیله زن، چه به وسیله احتمال، این عرشان فرطون که او ما موظف هستیم او رو رعایت بکنیم و تبعیت کنیم. البته مالم یرخص هو نفسهو فی عدم تحفظ، تحفظ یعنی احتیاط، در صورتی که او خودش به ما ترخیصی نداده باشد در عدم احتیاط، بگه آقا احتیاط لازم نیست، شما احتیاط نکن، صرف این که احتمال دادم من داری من آب میخوام، نمیخواد بری آب بیاری، اگه بهت گفتم برو آب بیار برو بیار، اما صرف این که احتمال دادی لازم نیست چی؟ آب رو برای من بیاری. خب پس چی شد؟ اینجا یک بحث جدیدی مطرح شد و اون بحث تعلیق، تعلیق تعلیق گاهی اوقات میشه. این لزوم تبعیت، لزوم پیروی ثابت است برای همیشه دست نمیخوره، گاهی اوقات جنبه معلق داره. تعلیق یعنی چی؟ یعنی توقف. ها؟ پس معلق است یعنی متوقف است، بفرمایید یعنی منوط است، بفرمایید یعنی مشروط است. گاهی اوقات اینطوریه. خب اگر معلق باشه، معلق بر چه چیزی است؟ معلق بر عدم ورود ترخیص و اذنی از جانب خود مولا، معلق بر اینه که خودش نگفته باشه اشکالی نداره، مهم نیست. ها میگه آقا جناب مولا من گاهی احتمال میدم نکنه شما تشنه باشه آب بخواید، حتی که احتمالم دادم باید آب بیارم برات، میگه نه وقتی که احتمال میدی لازم نیست، اگر خودم بهت گفتم خیلی، اگر از طریق معتبری خبر بهت رسید خیلی خوب برو آب بیار، اما صرف که احتمال بدی این کافی نیست، نه لازم نیست بری آب بیاری، نیاز به آوردن آب نیست. در حقیقت خود مولا به ما اجازه داد که ما با احتمالمون مخالفت بکنیم، به صرف احتمال نه خودمون رو موظف ندونیم به این که بخوایم برای او آب بیاوریم. این مطلبی که اینجا میخوان بفرماین. پس ترخیص اینجا عنصر جدیدی بود که وارد بحث ما شد. میفرمان که بله مالم یرخص هو نفسه، یعنی هو به مولا میخورد، تا زمانی که ترخیص نداده است، اذن نداده است خود مولا در عدم تحفظ، یعنی عدم احتیاط. و حالا یعنی معنای این مطلب چیه؟ ان المنجزیت لیست ثابتتا للقطع به ما هو قطعون بل به ما هو انکشافون. اون انگارهی که میگفت القطع به ذاتهی حجه یا القطع حجتون به ذاته، این انگاره روشون زیر سوال میبرن و مردود اعلام میکنن، میگن نخیر، قطع از آن جهت که قطع است حجت نیست، قطعیت و مقطوع بودن موضوعیت نداره، بلکه از آن جهت که انکشاف است. خب سوال زنم میاد وسط، میگه خب منم انکشافم، میگه خیلی خوب سلام تو هم بیا وسط. احتمال میاد میگه خب منم انکشافم، میگه خیلی خوب سلام تو هم بیا وسط. اگر دائم مدار انکشاف شدیم اونا هم میان وسط. و ان کل انکشاف منجز مهما کانت درجته، هر انکشافی منجز تکلیف است، حالا هر میزان که میخواد درجه آن باشد. البته مالم یحرز ترخیص الشارع نفسهی فی عدم الاهتمام به، البته تا زمانی که احراز نشده و به دست نیامده است ترخیص و اذن و اجازه شارع خودش، خود شارع در عدم اهتمام به آن تکلیف. خب نه، کلما کان الانکشاف به درجه اکبر کانت الادانه و قبح المخالف و قبح المخالفه اشد. ایشون میگه بله، اگر شما پررو پررو تو صورت مولا نگاه بکنی بهت میگه برو آب بیار، شما تو نگاهش میکنی نمیره آب بیار، خب این یه درجه از عذاب رو داره. با این که نه، یک کسی آمده به شما خبر داده که یقینم نداری او راست بگه، احتمال داره دروغم بگه ها، که بری آب بیاری، این درجه عذابش کم داره. تا جایی که نه، اصلا حتی خبری هم در کار نبوده، صرفا خودت احتمال دادی، این باز درجه عذابش چه بسا بگیم کمتره. نه، کلما کان الانکشاف به درجه اکبر کانت الادانه و قبح الاقاء و قبح المخالفه اشد. هرچه این انکشاف به درجه بیشتری باشد، ادانه، ادانه یعنی همین سرزنش، یعنی نکوهش، یعنی بفرمایید که مؤاخذه کردن. ارسان خاطرتون که این ادانه و قبح مخالفت شدیدتر است، مؤاخذه و قبیح بودن و زشتی مخالفت این شدیدتر و بدتره. فلقطع به تکلیف یستتبع لا محالته مرتبتا اشد من التنجز و الادانه لانه المرتبت العليا من الانکشاف. ایشون میگن قطع به تکلیف در پی دارد لا محاله حتماً مرتبه شدیدتری از تنجز، منجزیت و مؤاخذه را، چون قطع مرتبه عالی از انکشاف است. دو تا قضیه. برگردیم صفات قبل. فرمودن یا یتلخص هذا الكلام فی قضیتین، احداهما ان الحجیه والمنجزیه ثابته للقطع لانها من لوازمه. این رو رد کردن، این قضیه رو مردود اعلام کردن، پس این قضیه رد شد. فهمیدیم نه خیر، حجیت ذاتی قطع نیست بلکه مال مولویت ماست. بریم سراغ قضیه ثانیه. قضیه ثانیه این که انها یستحیل ان تنفک عنه، محال است که حجیت از قطع جدا بشود. آیت هد میگه ما این قضیه دوم رو قبول داریم، راست میگه این قضیه دوم درسته، اما نه به ملاکی که اونا میگن، ملاکمون متفاوت. اونا میگن چون حجیت ذاتی قطعه، ما میگیم نه ذاتی قطع نیست. ولی در این حال اگر عبدی قطع پیدا بکند به این که مولا امری در زمینه خاصی دارد که اگر با اون امر مخالفت بشه این عبدو میبرن جهنم، هیچ کس نمیتونه جلوی حجیت این قطع رو بگیره، حتی خود مولا هم نمیتونه این کار رو بکنه. یعنی مولا میگه اگر یقین داری که این کار رو اگر انجام ندی من میبرم به جهنم، در این حال به یقینت اهمیت نده، حجیتشو از بین بره، یعنی میگه اهمیت نده، خود مولا هم نمیتونه این کار رو بکنه. آقا یه رحمه هم باشتا، من یقین دارم که نماز واجبه و اگر نماز نخونم میرم جهنم، مولا به من بگد که اگر یقین داری که من اگر تو نماز نخونی من میبرم جهنم، به یقین خود اهمیت نده، ولش کن. ما میتونیم به این عمل بکنیم، میگیم نه من یقین دارم. یقین دارم یعنی چی؟ یعنی دارم میبینم، با چشمم دارم میبینم که تو داری من داخل جهنم میبری، بازم میتونم رها بکنم یا آقا چون خدا خیرت بده ولش کن هر خورد. پس حتی خود مولا هم نمیتونه جلوی حجت قطع رو بگیره. باشه نه حسی
یه وقت گذاره اقل
اگه خود مولا خلط میشه تو ذهنتون، نه خلط میشه تو ذهنتون. اگر یه خواست مولا میگه اگر تو قطع پیدا نه قطع داری بینگه نماز واجبه، میگیم بله قطع داریم، میگه نه نماز واجب نیست، به خود قطع پیدا کرد. نه اینطوری که نمیگه مولا، که دست به اون قطع نمیذاره، اون سرش محفوظ. من کماکان یقین دارم نماز باید بخونم و اگر نخونم میام جهنم. میگه بله درسته درسته همینطوره، ولی تو ولش کن اهمیتی نده. یعنی چی؟ میام جهنم؟ دقت میکنی؟ این نشدنیه. گفتیم اگر مولا خیلی بخواد کاری انجام بده میتونه خود قطع رو از بین ببره. میگه تو بی خود قطع پیدا کردی که کسی نماز نخونه من میبرمش جهنم. این درویشا میگن نماز دو رکعت بود، نماز دو رکعت بود، مولا تو عرش خوند تمام شد. دو رکعت نماز دو رکعت بود، مولا تو عرش خوند.
نماز جمعه دو شد. آیه قرآن هم میارم، یه برای ذکر الله اکبر.
بله اکبر اصلا
همینجوری.
من رد میشدم خیلی سابقا نوجوان بودم از دم یک چیز
نفیلیشا
خانقاهی بود در همین تهران نزدیک سرای امین حضور اونجا عرض آخرتون که بعد یه خانقاهی اونجا بودش بور میکردم دیدم اینا تعطیل شده بود ظاهرن کارشون دیگه آمدن بیرون، دوتاشون دعواشون شده بود با هم دیگه، دوتاشون با هم دیگه دعواشون شده بود، یکی دیگه آمد داره سواشون بکنه مثلا دعوا اینا رو حل بکنه جداشون بکنه. مثلا ما دیدیم میگیم که آقا صلوات بفرست ولش کن مثلا این فلان، اینو باشه که علی خداست دیگه ولش کن، علی خداست ولش کن. منم این میگم که سلام بفرست، این میگه علی خداست ولش کن. مثلا میگه اونو چیو ولش کن، علی خداست چیو ولش کن. بله حالا به هر تقدیر اینطور بود. چه جا اگر بگن خدا علی است باز اشکال نداره، خدا علی است هم علی یک از اسامی الهی است دیگه، خداوند علی هر مذهبتون که علو دارد عالی مرتبه است.
خب چه نکته جالب،
ولی خب برعکس
علی
خدا نیست. آره احسنت، نه برعکس
مثلا
تکامل داریم. خب بله احسن خب خودتون که اما قضیه دوم پس ایشون میگن که مولا نمیتواند دخالت بکنه و بیاد ترخیصی در مخالفت با قطع بده و قطع رو از منجزیت جدا بکنه و مجرد بکنه و چنین کار شدنی نیست. میگیم آقا یه سوالی، چرا نمیتونه این کار بکنه؟ این دو مقام دارد، یه مقام ثبوت داره، مقام اثبات داره. اونی که من گفتم بیشتر ناظر به مقام ثبوت یعنی مقام امتثال و اینها بود، اما پیش از این در مقام در مقام ثبوت هم این بحث مطرح میشه. خوب رفقا با توجه کنن، شاید یک کمیت خیلی نه یک کمیت شاید دلیل باشه. و اونی میگه شما میگید مولا ترخیص در مخالفت میده، ترخیص در مخالفت با قطع. خیلی خوب، ترخیص در مخالفت با قطع. خود این یه حکم دیگه، درسته؟ میشه حکم. ترخیص یعنی همون اذن، یعنی همون اباحه، یعنی جواز. این خودش یه حکم، حکم ترخیص مخالفت با قطع. خود حکم یا حکم واقعیه یا حکم ظاهریه. پس این حکمی که میگید حکم ترخیص مخالفت با قطع، این یا حکم ظاهری هست یا حکم واقعی است. خیلی خوب، حالا که اینطور شد، اگر حکم واقعی باشه نمیشود. چرا نمیشه؟ به جهت اینکه اجتماع ضدین لازم. یادتون میاد قبلا داشتیم دو حکم واقعی در یک مسئله نمیتونن باشن، اگر مخالف با هم باشن اجتماع ضدینه، اگر مثل هم دیگه باشن اجتماع مثلینه. قبلا این بحث داشتیم جلسات گذشته، گویا اصل و فرعش اگه یادتون نیست کجا بوده چه خبر بوده، تو همین کتاب بوده. اصلا خاطرتون که مراجعه بفرمایید. پس اگر حکم واقعی باشه نمیشه. چرا؟ اجتماع ضدین لازم میاد.
میگیم خیلی خوب، پس حکم ظاهری. میگیم حکم ظاهری هم نمیشه.
چرا نمیشه؟ برای اینکه حکم ظاهری موردش و مسبش شک. ما که اینجا شکی نداریم، ما که اینجا شکی نداریم، فلذا از محضرتون چون قطع داریم، یه فرضیه که قطع داریم، چون شکی نداریم و قطع داریم، حکم ظاهری هم اینجا مطرح نمیشود و این نشدنیست.
این مقدار عبارات رو بخونیم.
میبرمند که بله چی؟ هیچی نمیشه دیگه، نمیاد دیگه، چنین حکمی ما نداریم. فلذا مطلقا ترخیصی در مخالفت نمیشه صادر بشه. این کدوه که دوستان وارد هم بگید؟ نه خیر بله از منظرتون که بعد خالیش بکنید ظاهرم بهتر از منظر مبارکتون که این از بفرد. خب پس محضر مبارکتون که این قضیه دوم رو ایشون پذیرفتن. بفرمان و اما القضیه الثانیه و هیه ان المنجزیت لا تنفک عن القطع به تکلیف. منجزیت از قطع به تکلیف جدا نمی شود، منفک نمی شود. و لیسه به امکان المولا نفسه ان یتدخل به ترخیص فی مخالفت القطع. ممکن نیست برای مولا خودش اینکه دخالت بکند به وسیله ترخیص در مخالفت با قطع و تجریدهی عن المنجزیه و اینکه او رو جدا بکنه، مجرد بکند، آری بکند از منجزیت، یعنی بیاد مولا منجزیت را از قطع بگیرد. خب این دیدگاه صحیح صحیحتون، این قضیه صحیحت. به این سر عبارت چی بود؟ عمل قضیت و ثانیه و هیه کذا و کذا و کذا فهیه صحیحتون، این قضیه درسته. و دلیلها، دلیلش چیست؟ انها در ترخیص اما حکم واقعی او حکم ظاهری. این ترخیص یا حکم واقعی یا حکم ظاهری. ولأول مستحیلون، اولی نمی شود، محاله، غیر ممکنه. چرا؟ لأن التکلیف الواقعی مقطوع به، تکلیف واقعی که ما بهش قطع داریم. فإذا ثبتت ايضا اباحه واقعيه، اگر در همین مورد یک اباحه و جواز واقعی هم ثابت شود، لازم اجتماع الضدين، اجتماع الضدين لازم میاد. در بحث گذشته در بحث مبادی احکام گفتیم مصلحتی هست، هر منظورتون که اراده ای هست، اینها هست، احکام نمی توانند با هم دیگه اجتماع بکنند و حکم ضد هم دیگه. چرا؟ چون مبادیشون با هم دیگه سازگار نیستن و ناسازگارن با هم دیگه. خیلی خوب میفرمایند که لازم اجتماع ضدین. لما تقدم من التنافی و التباب بین الاحکام التکلیفیه الواقعیه، به خاطر آن چیزی گذشت که میان احکام تکلیفی واقعیه تنافی و تضاد هست، گرچه گفتیم این تنافی و تضاد در حقیقت بین مبادی اونهاست، بین مصلحت و اراده هست، بین مقصد و اراده هست، فهمید که بین ملاک و اراده هستش در یکی با دیگری. و ثانی یعنی چی؟ یعنی حکم ظاهری. حکم ظاهری هم نمیتونه بیاد. چرا نمیتونه بیاد؟ مستحیل ایضا لان الحکم الظاهری کما تقدم ما اخذ فی موضوعه الشک ولا شک مع القطع. برای قبلا گذشت حکم ظاهری آن چیزیست که در موضوع شک اخذ شده باشه و وقتی ما قطع داریم دیگه شکی نداریم، لا شک مع القطع، وقتی قطع داریم دیگه شکی مطرح نیست. خب حالا اینجا میخوان تفاوت منجزیت قطع با ظن و احتمال را بیان کنن. پس شما تیتر بزنید، تفاوت منجزیت قطع با ظن و احتمال. تفاوتشون در چیه؟ تفاوت در همین است که در باب منجزیت قطع ممکن نیست ما این دو را از همدیگه جدا کنیم. عدم امکان جداسازی منجزیت از قطع یعنی چی؟ به بیان دیگر منجزیت قطع تعلیقی نیست، معلق نیست، منوط و مشروط نیست، بخلاف ظن و احتمال که حجیتش تا
تعلیقیه، معلق به چه چیزیست؟ مشروط و معلق است به این که ترخیصی در مخالفت نیامده باشد. در منظرتون که میفهمند که و به هادا یظهر ان القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال في اصل المنجزيه. ایشون از همینجا ظاهر میشود که قطع تمیز داده نمیشه، جدا نمیشه، متفاوت نمیشود نسبت به ظن و احتمال در اصل منجزیت. این اصل منجزیت برای هر ستاشون هست و انما یتمیز عنهما، تفاوتشون میدونید در چیه؟ تفاوت قطع با اون دوتا فی عدم امکان تجریدهی عن تلک المنجزیت، در این که ممکن نیست شما قطع را از اون منجزیت جدا بکنید. لأن الترخیص فی موردهی مستحیل کما عرف، برای اینکه ترخیص در مورد قطع به تکلیف این محال است، همچنان که شما دانستید نه حکم ظاهری میتونه باشه نه واقعی. ولیس کذلک، اما این چنین نیست فی حالات ظن و احتمال، اما در حالت ظن و احتمال چنین حالتی رو ما نداریم. در اونجا میتواند ترخیص بیاید، مثلا ترخیص ظاهری بیاد. فان ترخیص ظاهری فیها ممکنان. چرا ترخیص ظاهری ممکنه؟ باهم باشید، چرا ممکنه؟ شک داریم. شک قبلا گفتیم یعنی چی؟ یعنی عدم القطع. چون ظن و احتماله یعنی قطع نداریم، یعنی شک داریم. وقتی شک آمد موضوع حکم ظاهریه، بستر موضوع، یعنی بستر فراهم، بستر حکم ظاهری میشه، حکم ظاهری میاد و جاری میشه. میفرماند که فإن الترخیص الظاهری فیها ممکنون، ترخیص ظاهری میشه در اونها جاری بشه، فی حالات ظن و احتمال میشه جاری بشه. چرا؟ لأنه لا يتطلب اكثر من فرض الشک و شک موجودم، این نمی طلبد و خواستار نیست مگر اونم نمی طلبد بیش از فرض شک را. بالای شک بنویسید عدم القطع، بالای شک بنویسید عدم القطع. این فقط از ما می طلبد که قطعی نباشد و این عدم القطع عملا موجوده و شک موجودم، یعنی عدم القطع موجود است. برای ظن و احتمال قطع نیستن و من هنا صحن یقال، از همینجا صحیحه گفته شود ان منجزیت القطع غیر معلقت بل ثابتت علی الاطلاق. منجزیت قطع که به وسیله حکم عقل فهمیده میشه معلق نیست، تعلیقی نیست، مشروط نیست، منوط و متوقف نیست، بلکه ثابت است، یعنی موجود است به نحو مطلق. و ان منجزیت غیرهی، اما منجزیت غیر از آن، یعنی غیر از قطع، من از ظن و احتمال، چه ظن باشد چه احتمال باشد، معلقتون، اینا منجزیتشون تعلیقیه، تعلیقیه. لأنها مشروطتون به عدم احراز ترخیص ظاهری فی ترک التحفظ، برای اینکه اینا مشروطن و متوقفن و منوط هستن به این که ما احراز نکنیم ترخیص و اذن ظاهری را در ترک احتیاط. اما اگر احراز کردیم، مثلا مولا گفت رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمیدانید، چیزی که قطع و یقین ندارید از شما برداشته شده، این میشه ترخیص ظاهری که میاد جلوی منجزیت ظن و احتمال رو میگیرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خط آخر رو مجددا بگم، میفرماید که و ان منجزیت غیرهی من الظن و الاحتمال معلقتون، این تعلیقی هست منجزیت اونها. چرا؟ لأنها، خواهش میکنم، لأنها مشروطتون به عدم احراز ترخیص ظاهری فی ترک التحفظ، برای اینکه منجزیت غیر قطع که همون ظن و احتمال باشد معلق است. میگه معلق است یعنی چی؟ میگه برای اینکه مشروط است، منوط است به عدم احراز و عدم به دست آوردن ترخیص ظاهری و اذن ظاهری در ترک احتیاط، اینکه احتیاط لازم نیست. انشاءالله که موفق و معید باشید.